خودش ایجاد کرد، یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد به نام حزب الله.
ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد.
وصلتني رسالة شفهية حملها أحد الأصدقاء إلي إلى الضاحية الجنوبية. قال الإمام خمينئي في تلك الرسالة الشفهية: أنتم منتصرون حتما، بل أكثر من ذلك أقول لكم، عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار پیش می آید که ما فارسی زبانان واژه هایی را به کار می بریم که اگرچه به ظاهر عربی محسوب می شوند، اصلا در زبان عربی وجود ندارند. یکی از این واژگان واژه حفاظت است که به معنای حفظ و نگهداری به کار می رود، مثل وقتی که می گوییم گروه حفاظت. بهتران است که به جای این کاربرد نادرست گفته شود گروه محافظت. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
منو بگو آیندم و کنار تو دیده بود، به سرنوشت و بازیاش چه ساده خندیده بود. منو بگو که قبل تو عشقای بازی میدید، که جالبه که اینجا من به حرف مردم رسید. منو با خودت ببر، نخواباشم در بدر، یا بگیر جونم و حالا یا میشه منم ببر. منو با خودت ببر، کجا میری بی خبر، منو بگو گریم گرفت جلو تو وقت سفر. منو با این آدم ها تنها نذاری هم رفیق، تو واسم جونی عزیزی هم قطاری هم رفیق. منو تنهایی و خوب نمونیم چشم انتظار، منو نکاری توی چشم انتظاری هم رفیق. منو با خودت ببر، نخواباشم در بدر، یا بگیر جونم و حالا یا میشه منم ببر. منو با خودت ببر، کجا میری بی خبر، منو بگو گریم گره تو وقت سفر.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو سلامت. رادیو سلامت همچنان با شماست، با صدای دانش، نشاط، آرامش.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که ردپای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر افشین استوار، متولد 1351 در شهر کازرون، استاد همگیرشناسی و رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسط را در شهرستان کازرون به اتمام رساند. در سال 1370 وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شد و به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت. پس از اتمام دوره پزشکی عمومی، برای گذراندن خدمت سربازی و طرح نیروی انسانی به استان بوشهر رفت. سپس در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت عمومی و دکترای تخصصی همگیرشناسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به تحصیل پرداخت و مجدداً پس از فراغت از تحصیل به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مراجعت کرد. ایشان در سال 1396 به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد و به عنوان رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان پژوهشگاه علوم غدد مشغول به کار گردید و در همان سال به عنوان مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت منصوب شد. از مهمترین سوابق اجرایی ایشان میتوان به مواردی چون ریاست مرکز بهداشت بوشهر و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اشاره کرد. وی انتشار بیش از 220 مقاله پژوهشی فارسی و انگلیسی و مشارکت در تألیف چندین کتاب در حوزه‌های همه‌گیرشناسی بیماری‌های غیرواگیر و بیماری‌های عضلانی اسکلتی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. دکتر افشین استوار در سال 2022 میلادی از سوی دفتر سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی و شمال آفریقا به عنوان محقق برجسته در زمینه پیشگیری و کنترل دیابت برگزیده شد و جایزه معتبر بنیاد کویت برای تقدیر از این خدمات به ایشان اهدا شد.
آقای دکتر اصفار، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدین.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ماجزاده، خیلی ممنون، باعث افتخار من که در خدمت شما هستم.
اختیار این آقای دکتر، من و همکارانم واقعا خوشحال هستیم که این افتخار نصیبمون شده که در خدمت شما باشیم. روایت شما به جایی رسید که رفتیم به سمت کودکی شما و کمی از اون دوران برای ما صحبت کردین، از حرفه پدر و مادر، از اینکه در یک خانواده که پر جمعیت خودتون بزرگ شدید. اجازه میدین که بریم بخشی که آقای لک آماده کردن رو بشنویم که اونجا روایت شما رو دوستان بشنوم و بعد برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
خدمتتون هستم. راستش من سال 1370 وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شدم برای گذراندن دوره پزشکی عمومی. من بعد از فراغت از تحصیل بنا داشتم که در اولین فرصت ممکن امتحان شرکت کنم، امتحان دستیاری، و برم برای دوره تخصص. منتها وقتی که من وارد نظام سلامت و نظام بهداشت کشور شدم، اون جاذبه اون همینطور منو با خودش برد و من اصلا مسیر زندگیم عوض شد و من تصمیمم این شد که پزشکی بالینی رو رها کنم و بیام توی حوزه بهداشت. من خودم اهل استان فارسم، از کازرون. من تقریبا 2.5 سال در شهرستان کنگان کار میکردم به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان. 1370 من وارد دانشگاه شدم و 1377 فارغ التحصیل شدم از دوره پزشکی عمومی. من سال 1377 برای گذراندن دوره سربازی در دوره پیام‌آوری ثبت نام کردم. من بعد از 2.5 سال امتحان دادم، در آزمونی شرکت کردم که برای دوره کارشناسی ارشد بهداشت عمومی، دوره بسیار مهمی که فقط پزشکا از سراسر کشور با یه امتحان نسبتاً سخت و دشوار برگزیده می‌شدن، اونجا پذیرفته شدم و برای گذراندن دوره MPH اصطلاحاً، کارشناسی ارشد بهداشت عمومی، دانشگاه تهران اومدم. 2 سال رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر بودم و اونجا خدمت کردم. بعد از اون به عنوان رئیس بیمارستان آموزشی استان کار کردم. نزدیک به 1.5 سال رئیس مرکز بیمارستان آموزشی استان بودم. من با دوستانی که میگن که الزاماً مدیر بیمارستان نباید پزشک باشه موافقم. ولی در بیمارستان نقش‌های متفاوتی وجود داره که اینها تو مدیریت بیمارستان با هم کار می‌کنن. یک نقش رئیس بیمارستانه، یه نقش مدیر بیمارستان. ما 4 برادر و 2 خواهریم. پدرم معلم بازنشسته است و مادرم بهورز بازنشسته است. شاید نظام سلامت کشور الان به چیزی بیشتر از بهورز نیاز داشته باشه. حتما لازمه که تحصیل کرده ها که تو کشورمون زیادم هستن به نظام سلامت کشور وارد بشن. در سطح بالاتری مشکلات پیچیده تر شده. یه وقتی مشکل بیماریای واگیر بود، مشکل مالاریا بود، وبا بود، مشکل فلج اطفال بود، سرخک بود، ولی الان مشکلات پیچیده‌تر شده. مشکلات بیماری قلبی، سرطان، دیابت، مشکلات دوره سالمندی مثل پوکی استخوان و شکستگی و این هاست.
دوستان من در خدمت رو، شما هم همراه مادر، چون بهفرزان در واقع شرایط کاریشون اینطوره که خانه به خانه در میزنن، شما هم همراه مادر میرفتید آقای دکتر؟
بله، من خاطرات خیلی زیادی از این همراهی دارم. من یادم میاد که ما روزها از صبح تا عصر روستا به روستا میرفتیم و از همه اهالی روستا در همه سنین خون میگرفتیم و مادر من اسمیر میکشید، لام تهیه میکرد برای مالاریا، برای اینکه در واقع بعدن توی آزمایشگاه دیده بشه و اگه افراد مالاریا دارن. و این من یادمه که جعبه ها پر میشد و گاهی وقتا ما شاید در روز 400-500 نفر رو لام میگرفتیم و آزمایش میکردیم، و فقط نه بر مالاریا، همزمان که در یه بهورز در یه خونه رو میزد در واقع چندین کار رو انجام میداد. گروه های پرخطر رو میدید، مادر باردار هست یا نه، کودک نیازمند مراقبت هست یا نه، آیا مراقبتش انجام شده یا نه، آیا برای آخرین مراقبت مراجعه کرده یا نه، حتی از نظر سوانح و حوادث بررسی میکردن روستا رو، میدیدن آیا در واقع اگه مثلا چاهی وجود داره آیا در اون چاه درست گذاشته شده یا نه، که برای جلوگیری از حوادث. توالت بهداشتی رو نگاه میکردن، کلور آب رو چک میکردن ببینن که آیا آب به اندازه کافی کلور زنی شده یا نه، و آموزش های لازم و به حالی روستا متناسب با در واقع گروه سنیشون یا نیازمندیشون ارائه میکردن. و خب یک نوع مراقبت ادغام یافته بود که توسط یک نفر ارائه میشد به اسم بهورز، یک نفر که به شکل مؤثر و خیلی هدفمند آموزش دیده شده بود در آموزشگاه بهورزی و همه این کارهای پیچیده و متنوع رو همزمان انجام میداد. و واقعا میگم که به همین دلیل هست که من خدمت شما عرض میکنم که این یک مدل هست در دنیا و بسیار موفق و مؤثر بود در زمان خودش.
بله بسیار خوب. اون زمان شما چند سال داشتین؟
من از حدود مثلا 5-6 سالگی با مادر همراه بودم.
خیلی کنجکاوم که بدونم که مثلا آیا فکر این که در آینده یک پزشک بشید اون زمان شکل گرفت؟
اگه بخوام راستشو بگم این رویای پدر مادرم بود واقعا. من هیچ وقت بهش فکر نمی کردم، هرچند که خب مادر من همزمان با این کار در روستا پیکار با بی سوادی هم درس می داد، یعنی کلاس نهضت سواد آموزی اون زمان، و من از 3 سالگی هم در مدرسه بودم، در واقع سر کلاس می رفتم. از قبلش هم من تو مدرسه بودم چون پدرم تو روستاهای مختلف معلم بود و من با پدرم همیشه می رفتم، حتی زندگی می کردم در مدرسه. و من خیلی زود از 3-4 سالگی خوندن و نوشتن یاد گرفتم و این به دلیل تا حدودی در واقع علاقه و اشتیاقی که نشون میدادم، پدر و مادرم به سرعت متوجه شدن که من علاقمندم به تحصیل و این همیشه رویای اونا بود که منو به این سمت کشوند. و خب ولی خودم خیلی بهش فکر نمی‌کردم راستش حداقل تو اون سنین، ولی کم کم که بزرگتر شدم بله کاملا برام مشخص بود که چه می‌خوام و پدر و مادرم هم خیلی کمک کردن و راهنمایی کردن که من بتونم تو این حوزه بیام.
بله. آقای دکتر اصفهان، خودتون اشاره کردین که پدرم معلم بودن و مادرم بهورز و الان شما یک پزشک موفق هستین و یک پژوهشگر برتر، ولی از این طرف هم میبینیم پدر و مادرهایی که ممکن خودشون پزشک باشن، اصلا جز اساتید باشن یا حالا در واقع تو زمینه های دیگه هم در درجات بالا قرار گرفتن، اما فرزندانشون در اون جایگاهی که اونها هستن نیستن، یعنی به نوعی جز بچه های خیلی علاقمند به درس و دانشگاه و تحصیل و پژوهش و تحقیق نیستن. و من همیشه این سوال تو ذهنم که چه اتفاقی افتاده، یعنی یک پدر مادری که پزشک نبودن یک فرزند موفق پزشک تحویل اجتماع دارن و از اون طرف هم عکس این قضیه اتفاق میفته. تو جامعه امروز واقعا این شرایط رو زیاد میبینیم. حالا بعضی توجیهایی براش دارن، میگن که خب مثلا دیگه الان پدر مادرش پزشک هستن، رفاه داره، برای چی باید فرض کنی درس بخونه؟ واقعا این افکار هست. صحبتی من اینه که به هر حال چرا این اتفاق میفته؟
من فکر میکنم خیلی محدود به زمان نباشه، در واقع این نقش خانواده است که چطور انگیزه و اشتیاق و به در واقع فرزندان منتقل میکنه. این که بچه ها رو با انگیزه تربیت کنی، هدف برشون داشته باشی و کمک کنی که اونا هدف خودشون رو دنبال بکنن. در هر صورت خانواده هایی که امکانات بهتری دارن بهتر میتونن بچه هاشون رو هدایت کنن. واقعیش اینه که در کل اینطور نیست متاسفانه که خانواده های سطوح پایین تر این امکانو بیشتر داشته باشن. اتفاقا خانواده هایی که آگاه ترن، تحصیل کرده ترن، هم امکانات بهتری دارن و هم آگاهی بیشتری برای اینکه چطور بچه‌هاشون هدایت کنن، بیشتر این اتفاق میفته. اما اگر میبینیم که بعضی‌ها انگیزه و اشتیاقشون افت میکنه در اثر به قول معروف دستیابی به امکانات مادی، واقعش اینه که به نظر من این تا حدودی میشه گفت که خانواده نتونسته این اشتیاق و نسل به نسل منتقل کنه.
بله. پس به هر حال شما خانواده رو یک مؤلفه مهم میدانید.
بله همینطور.
خدا شکر شما از این موهبت برخوردار بودین. آقای دکتر الان دغدغتون چیه؟
مهمترین دغدغه من سلامت مردمه. طول عمر با کیفیت مردم داشته باشن. یعنی این دغدغه من اینه که امید زندگی افزایش پیدا کنه، یعنی مردم بتونن مدت بیشتری عمر کنن و اون عمر به خصوص 1/3 پایانی هرچه با کیفیت تر باشه، یعنی ناتوانی کمتری داشته باشه و خدمتون که عرض کنم کیفیت بیشتری. و من توی شاید میتونم بگم که تو 10-12 سال اخیر تا حد خیلی زیادی کارم رو متمرکز کردم روی پژوهش‌هایی که مرتبط با این موضوع هست، به دلیل اینکه الان در حال حاضر نزدیک به 82.3% مرگ و میر در کشور ما به علت بیماری‌های غیر واگیر اتفاق می‌افته. و از این میزان 3/4 یعنی 75% به علت 4 تا بیماری قلبی عروقی، سرطان، دیابت و بیماری های مزمن تنفسی هست و این بیماری ها ماهیتاً هم مرگ و میر بالایی دارن و هم با ناتوانی زیادی همراهند و از اونجایی که جمعیت کشورمون به سرعت داره پیر میشه، یعنی جمعیت سالمند داره افزایش پیدا میکنه، در این در واقع روز به روز داره مسئله بزرگتری میشه، هم از نظر سلامت هم از نظر اقتصادی برای کشورمون.
بله، به خصوص که ما یک سرعت بالایی داریم در سالمند شدن، یعنی سرعت سالمند شدن جمعیت کشور ما خیلی زیاده، در شاید که های دکتر فکر میکنم مثلا در بعضی از کشورها اگه اشتباه نکنم در سوئد 100 سال، در امریکا 90 سال طول کشیده که جمعیت سالمندی اونها دو برابر بشه، یعنی از 10% فرض بفرمایید برسه به 20%. اما ما متاسفانه این روندمون خیلی سریع داره اتفاق میفته و چقدر خوبه که سالمندی پویا رو هممون تجربه کنیم، یک سالمندی فعال که شما هم بهش اشاره داشتیم. اگه اجازه بدین شما یک فاصله کوتاهی ما میخوایم بگیریم، یک استراحتی بفرمایید. من هم خدمت دوستان عزیز شنوندم بگم که شما رادیو سلامت رو میشنوید و این برنامه، برنامه با نخبگان هست، برنامه که در اون تاریخ شفاهی نخبگان عرصه سلامت از زبان خود اونها روایت میشه و میتونیم از تجربیات اونها بهره ببریم، خاطرات شیرین اونها رو بشنویم و این افتخاری هست که نصیب من و همکارانم در این برنامه شده. خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشید. بریم یه فاصله از آقای لک تهیه کننده بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیری.
من اولین فارغ التحصیل اون نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
دوستان عزیز، این هفته سومی هست که ما در خدمت جناب آقای دکتر افشین استوار هستیم، استاد محترم اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، همینطور رئیس مرکز تحقیقات علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، من در خدمتتون هستم. یکم بریم از این تحصیل و درس و اینها یکم فاصله بگیریم، ببینیم آقای دکتر استوار اصلا اوقات فراغت دارن ندارن.
واقعش اینه که من اوقات فراغتم کمه، یعنی به دلیل اینکه من همیشه عادت کردم سخت کار کنم و اغلب 6 روز در هفته کار میکنم، ولی در این حال به اوقات فراغتم خیلی اهمیت میدم. بیشترین زمان اوقات فراغتم با خانواده میگذرونم، واقعش این دغدغه اصلیمه، بیشتر با همسرم و پسرم وقت میگذرونم، ورزش میکنیم اغلب اوقات و 1-2 روز در هفته هم با پسرم با هم باشگاه میریم برای ورزش کردن. بنابراین من با خانواده و ورزش رو اوقات فراغتم رو میگذرونم. البته خب آخر هفته گاهی وقتا با دوستانم هستیم. من دوستای خیلی خوبی دارم که خیلی دوست داشتنی هستن و خیلی یکی از بهترین لحظاتم لحظاتی است که با دوستانم میگذرونم.
وقتی دوستان شما حالا قدیمی ترینشون چند مدته که با شما دوست هستن؟
راستش من تو چند مرحله به قول معروف دوستانم از دست دادم، دوستیابی کردم و از دست دادم، به دلیل اینکه مثلا دبیرستان که بودم رفتم دانشگاه، یه تعداد دوستا رو از دست دادم. دانشگاه که تموم شد رفتم برای کار، یه سری دوستا رو از دست دادم. تو هر مرحله دوباره دوستیابی کردم و از دست دادم. بعد من یه مرحله هم از بوشهر دوباره منتقل شدم به تهران سال 1396، باز دوستانی که بوشهر بودن از دست دادم. البته هیچ کدوم از اینا رو از دست ندادم، دورادور، گهگاه، با فاصله بیشتر، با همه در تماس هستم، از همه، از دوران مدرسه تا الان با دوستان در تماس هستم. ولی به واسطه اینکه من از 1396 منتقل شدم به تهران، الان بیشتر با دوستانی هستم که تو این فاصله با هم به هم نزدیکتر شده ایم. قبلا با هم دوست بودیم احیانا، ولی الان به هم نزدیکتر شدیم. بنابراین دوستانی که این روزا باشون وقت میذارم کسایی هستن که تو این در واقع 5-6 سال اخیر بیشتر به هم دیگه نزدیک شده ایم.
دانشجویان خودتون رو هم به عنوان دوست آقای دکتر میپذیرید؟ یعنی نگاه رو دارین بهشون؟
دانشجویان خیلی دوست دارم و به عنوان دوست بهشون نگاه میکنم. آینده و حالشون برام خیلی خیلی با اهمیته، ولی وقت زیادی واقعیشون که به عنوان اوقات فراغت باشون فرصت ندارم بگذرونم. از این بابت متاسفم.
بله بسیار خوب. و اینکه دوست دارید به کدام دور از زندگیتون برگردین؟ و اگر یه بار دیگه بخواید مسیر زندگی خودتون رو مشخص کنید، آیا انتخابتون همین مسیر خواهد بود؟
جواب این سوال سخته. من بهترین زمان عمرم و با کیفیت ترین زمان عمرم و زمان دانشجویی پزشکی عمومی میدونم. اون موقع در واقع فراغ بال بیشتری داشتم، دغدغه کمتری داشتم و کیفیت زندگیم شاید بهتر بود، هم به واسطه جوانی هم به واسطه خدمتون که عرض کنم، بالاخره اون دوستایی که به خصوص در پیرامونم بودن. ولی واقعیش اینه که من دوست ندارم به هیچ مرحله ای برگردم. فکر میکنم که هر مرحله لطف خودشو داره، مزیت‌های خودشو داره و بالاخره از همه لحظات، همه دوره‌های زندگی میشه استفاده کرد و لذت برد.
بله. با رادیو بیشتر معنوسید یا تلویزیون؟ رادیو سلامت رو چطور میبینید؟
خب من با رادیو سلامت مراوده دارم به واسطه شغلم. اغلب چندین بار در طول سال من مصاحبه دارم با رادیو سلامت تو بخش‌های مختلف، ولی من همچنان رادیو رو یکی از رسانه‌های خیلی مؤثر میدونم. به خصوص من همیشه رادیو رو با پدرم بیاد میارم، چون از وقتی که یادمه با رادیو معنوس بوده و همین الانم یکی از شنوندگان اصلی و خلاصه پروپاقرص رادیو پدرمه.
رادیو سلامت رو میشنون یا نیشون؟
رادیو سلامت هم میشنون، اتفاقا مرتب هم رادیو سلامت رو میشنون و همیشه در واقع گاهی وقتا من خبرها از ایشون میشنوم که تو رادیو سلامت چه گفته، چه شده، چی شنیده. بله.
آخرین بار کی شیراز تشریف بردین؟
شهریور همین امسال.
آقای دکتر سوسفر، اگر شما بخواید که من و شنونده های عزیز رو در شیراز یک برنامه ریزی داشته باشید به عنوان یک راهنمای سفر ما باشید، برای یک دقیقه ما رو ببرید به جاهای دیدنی جذاب فارس، حالا شیراز به خصوص و زادگاه خودتون و جاذبه گردشگری، بفرمایید.
من فکر میکنم که اگه اینو بگم خیلی اغراق نیست که محبوب ترین شهر ایران شیرازه. فکر میکنید اغراق؟
نه، من اعتقاد دارم
به خاطر اینکه اغلب کسایی که من باهاشون مراوده دارم یا باهاشون صحبت میکنم شیرازو به خوبی یاد میکنن. خب این چند تا دلیل داره. یکی بالاخره جاذبه گردشگری اونجاست و یکی هم در واقع مردم شیرازه. واقعش اینه که من فکر میکنم که مهمترین جاذبه گردشگری شیراز شیرازی ها هستن، مردم شیرازن، چون آدم های نسبتاً سهلگیر و خونگرمی هستن. من معتقدم که همه جای میهنم مردم خیلی خوب و دوست داشتنی داره، ولی اون چه که شیرازی ها رو محبوب میکنه اینه که سهلگیرن، یعنی خیلی در واقع دنیا رو سخت نمیگیرن، در حال زندگی میکنن و این تبدیل به یک فرهنگ دلنشین شده که در شیراز هست. جاذبه های گردشگری شیراز خیلی زیاده. آب و هواش یکی از مهمترین جاذبه های گردشگریشه. در فروردین و به خصوص اردیبهشت شیراز واقعا دیدنیه و خود شیراز، مرکز شهر شیراز، پر از دیدنی های تاریخی، باغ ارم، مجموعه ارگ کریم خان و بازار وکیل، اینها خیلی جاذبه های خیلی دیدنی هستند. در نزدیک شیراز خب تخت جمشید یکی از افتخارات ملی است و جاذبه گردشگری بسیار مهمی است و شاید یکی از پربازدیدترین محل های گردشگری باشه. اما در کازرون در شهر من یه در واقع شهر باستانی بیشابور اونجا هست که واقعا مجموعه دیدنی است و غار شاپور که خیلی المان‌های باستانی مربوط به دوره ساسانی وجود داره، آتشکده و مجموعه‌ای که مربوط به شهر قدیمی باستانی بیشاپوره که تقریبا نزدیک 20 کیلومتر با خود شهر کازرون فاصله داره و اونجا من دعوت میکنم از مردم که اونجا رو حتما ببینن، به خصوص در اواخر اسفند و در فروردین. اونجا خیلی دیدنی است و طبیعت و آب و هوای فوق‌العاده‌ای هم داره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر اسفار. به هر حال شما بعد از این همه زمان که تحصیل کردید، تدریس کردید، هم آموختید و هم آموزش دادید، تجربیات زیادی دارید. یکی از مهمترین تجربیاتتون رو در اختیار جوانها بگذارید لطفاً.
واقعش اینه که مهمترین تجربه‌ای که من میخوام به جوانها توصیه کنم خود تجربه کردنه. راستش همه چیز تو کتاب نیست و این تجربه زیسته آدمه، این در واقع که میتونه مکمل اون چیزی باشه که آدم از کتاب ها یاد میگیره. بنابراین